در این لحظه با افتخار در خدمت یک مهمان عزیز و ارجمند و ارزنده هستیم. ناخدایکم جناب آقای محمد گلبازگیر، جانشین عملیات نداجا، که بهشون سلام میگیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذی سخر لکم البحر. با عرض سلام خدمت شما، همکاران گرامی، مردم شریف ایران، به ویژه تهرانیای عزیز که این رادیوی ویژه‌شون هست، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، بهتون تبریک میگیم. و آقای بوجاری هم بفرمایید. خوش آمدید.
خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید ناخدا یکم گلبازگیر، جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی، که در استودیوی رادیو تهران حضور پیدا کردن. سپاسگزارم از شما. میدونم سرتون خیلی شلوغه و حتما خیلی ها دوست دارن که ناگفته هایی از آنچه که در طی 220 روز گذشته در عملیاتی که ناوگروه 86 ارتش راهبردی انجام دادن از زمان شما بشن، چون بالاخره شما معاون عملیات نیروی دریایی هستین و قطعا خیلی گفته ها دادید که شاید ناگفته مانده، گرچه روز گذشته فرمانده محترم نیروی دریایی بخشی از ناگفته ها رو گفتن. اما اجازه بدید بیشتر از شما در رابطه با آنچه که ناوگروه 86 انجام داد بپرسیم.
همینطوره، من اون قسمت هایی که باید خدمت شما بگم بخش هایی است که مربوط به طراحی کار بوده. خب مستحضر هستید که در هر نیرویی وقتی که ماموریت ابلاغ میشه باید معاونت عملیات
ناخدا قبل اینو بگین اصلا چرا ما بعد میرفتیم اینجا این عملیات رو انجام میدادیم؟
آها، یعنی هدف ما چی
بود؟ اصلا چه لزومی داشت؟
خیلی وقت بود که حقیقتش دنبال این بودیم که بتونیم هم خودمون رو بسنجیم، یعنی اقتدار رو نشون بدیم، هم برای خودمون که خودباوری ایجاد کنیم، هم به بقیه. اتفاقا من خودم هم داشتم به این فکر میکنم که چه مثالی میشه برای این زد. یادم افتاد وقتی که بچه بودم نگاه میکردم این مسابقات وزنه برداری رو، میدیدم که یه آقای میاد بالا یه وزنه ای رو پر میکنن، برش میداره 240 کیلو، بعد میذاره سر جاش میره. بعد پیش خودم میگفتم که چرا این کارو کرد، وزنه به این سنگینی رو برداشت دوباره گذاشت سر جاش. یه خودی که بزرگتر شدم یه روز بهم گفتن اون کپسول گاز رو بیار اینجا، بعد دیدم که خیلی سنگینه. یاد اون آقای افتادم که چه قدرتی داشته. واقعیت اینه که قدرت نمایی کردن زحمت داره، هزینه داره، و ولی نیاز هستش. شما باید اون کار رو بکنی که اول به بقیه نشون بدیم من کیم، من کجام، کشور من کیه و ما چه قدرتی داریم. در ادامه به خودتون یه خودباوری میدید که دیدی چی کار کردم. من یه مثال دیگه هم خدمتون بزنم. من کار اصلیم فرمانده زیردریایی هستم و ما برای اینکه مثلا تو عمق 150 متر بریم اول میریم 200 متر دفست. خاطرمون جمع میشه که توی 200 متر راحت ادامه دادیم کارو، بعد میایم 150 متر میگیم اگه یه خودم عمق دست دادیم تا 200 متر مشکلی نداریم که تستش کردیم. خب بعد از 40 سال تحریم واقعا یه پیچ به ما نمیدن، یه نقشه خیلی سخت گرفتنش. این موارد آشکاری که شما میبینید که میگن اطلاعاتی ها میگن تا 95% اطلاعاتی که شما دریافت میکنی از منابع آشکار، ولی اصل کار همون 5% است که به اصطلاح گلوگاه های فناوری هستش. و خب یه به اصطلاح دایره ای ایجاد شد بین ما، مراکز علمی و مراکز صنعتی، و مرتب به همدیگه بازخورد دادیم و ما تازه فهمیدیم که چقدر ما باهوشیم. نه خودم رو عرض بکنم، مراکز دانشگاهی رو عرض میکنم که چه نخبه های خوبی داریم و وقتی که گلوگاه های فنیمون رو به اینها میگیم با چه روی بازی واقعا میان پای کار. من فکر میکنم این ناوگروه اولین درسی که برای همه ما ایرانی ها داره اینه که خودمون رو باور بکنیم و بدونیم چه سرمایه هایی توی این مملکت داریم و اگر بتونیم این تخصص تعهده رو واقعا کنار همدیگه بذاریم همون جایی که باید باشه، میتونیم نتیجه گیری بکنیم که حتی دنایی بسازیم که دور کره زمین بزنه برگرده، همین الان آمادگی داره که یه دور دیگه هم بره بزنه. اینقدر کار کیفی بوده،
یعنی بدون وقفه میتونیم همین الان ماموریت دوم.
بله واقعا ناوگروه آماده سازیش خیلی طول کشید. وقتی ماموریت به ما ابلاغ شد تقریبا تو معاونت ما 7-8 ماه طول کشید تا این برنامه‌ریزی انجام شد که ما چه کاری رو انجام بدیم.
طبق برنامه‌ریزی پیش رفتیم، یعنی زمانی که برش در نظر گرفته بودیم همین 8 ماه بود، یعنی که نه بعد زودتر تموم می‌کنیم یعنی که نه دیرتر بعد تموم
می‌شه. اون چیزی که روز اول اومدن به ما گفتن که این بود که آدم دانا هر مشکلی رو میتونه حل کنه، آدم داناتر کسیه که اصلا نظر مشکل پیش بیاد. و ما سعی کردیم که واقعا این روش دومش رو انتخاب بکنیم. به هر حال ممکنه شما از اینجا تا شمال هم با ماشین شخصیتون برید ولی هیچ وقت پنچر نشه، ما باشیم من. ولی زاپاس رو باید داشته باشیم. دستی که یدکی شرط عقله.
من فکر میکنم که چون این صحبت خیلی جذاب خواهد بود باید به دو بخش حتما تقسیمش بکنیم، چون الان 10 دقیقه داریم تا اذان ظهر به افق تهران. ادامه گفتگومون هم موکولش میکنه البته با کسب اجازه از شما به بعد از اذان یه مقدار موجزتر و بله. البته با نکات با اهمیت‌تر.
پس ما الان با ناخدا یکم تا زمان اذان هستیم. بله. بعد از این یه چند دقیقه باز کنار شما باشیم، اذان تمام بشه بعدین به استودیو باز با شما ادامه بدیم. بله. بعد شما فکر می‌کنم بعد برنامه دیگه هم برسیم.
همون سوال اول شما که اون طراحی و اینکه چی شد که طراحی کردیم و ناوگروه 86 بعد احسان میشه.
خب اگه خاطرتون باشه ما جماران رو 88 ساخته بودیم. بله. بعد از اون دماوند و سهند رو ساختیم که با سهند رفتیم سن پترزبورگ.
بله ناوگروه 76.
ولی ناوگروه 75 منتها دنا دیگه اون آخرین محصول ما بود دیگه. این روزا که هم تعتاقاری ما هست هم دردانه نیرو دریایی شده. جالب اینه که در یک سالگیش یه همچین افتخاراتی رو داره. نافشکنهای دیگه با 40 سال خدمت هم یه همچین کارهایی نکردن. و خب شاید شما ندونین نافشکن و ناف در دریا با لفظ خانم صدا میشه و دوتا کشتی رو با همدیگه اینا با همدیگه خواهرن.
درست.
و مثلا الان سهند، دنا، جماران اینا با همدیگه خواهر هستن و اطلاقی که بهشون میشه به این صورت هست. من الان خواهر کوچیکه همه نافشکنهای دیگه هستش. منتها کاری کرده که
بزرگترین کار
اون بزرگترها نتونستن انجام بدن و به یه رقابتی هستش بین پرسنل به اصطلاح ناوگروه جماران کلاس ما بهش میگیم که خب بقیه الان به این صرافت افتادن که یه کاری کنن این رکورد رو بزنن. منتها به هر حال کسی که اورست رو فتح میکنه دیگه اورست تری وجود نداره.
و خب البته فکر میکنم خیلی دوست دارن که برن توی ناو مکران و ناو دنا برن اونجا کار بکنن، یعنی تقاضا میکنن که آقا بذارید ما بریم توی این ناو مثلا کار بکنیم.
بله به هر حال کسی که یه جایی هستش که افتخارات بله. خیلی خوبی داره مثل یه باشگاه میمونه دیگه. بله. که تعداد جامای خیلی خوبی داره و این با این دوری که زده واقعا جام جهانی داره.
درست. نه خدا نکته‌ای که وجود داره این هستش که اشاره کردیم ناوگروه 75 که به بندر سن پترزبورگ رفت شد آغاز یک راهی بود که ادامهش رو ما در ناوگروه 86 دیدیم. به نظر میسیم مسیر تازه آغاز شده، یعنی اون چیزی که هم رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا بهش اشاره میکنن که این آغاز یک راه نرفته است و همینطور فرمانده نیروی دریایی. به نظر میسیم که برنامه های دیگه ای رو هم ما باید برای این ماجراها داشته باشیم. آیا صرفا به یک دور زمین رفتن و چرخیدن میخوایم محدود و محصور بشیم، این که نه برنامه های دیگه هم روی زمین داریم؟
خب این ماموریت ثابت کرد که سازه هایی که ما میسازیم از استحکام خیلی خوبی برخوردار هستن. الان دیگه به قول ما دریانوردا از کاسه یعنی اون سازه اصلی خاطرمون جمع هستش. از این به بعد به دنبال کیفی سازی بیشتر هستیم.
بله.
تدقیق تجهیزاتی که داریم و دقیق تر شدنشون و همینطور ماموریت های خاص که شاید طول به اصطلاح مسیر اونها به اندازه این ناوگروه نباشه ولی خیلی تخصصی تر باشن.
جمسته.
مثلا یکیشو فرمانده محترم نیرو اعلام کردن که قصد داریم به قطب جنوب بریم. قطب جنوب رفتن باز تجهیزات خاص خودش رو میخواد، ناوبری خاص خودش رو میخواد و یه برنامه‌ریزی خیلی خوب لازم داره تا ما بتونیم به قطب جنوب بریم. علتی که میخوام حالا قطب جنوب بریم چی هستش؟ ما بندر چابهار رو داریم.
بله.
و برابر قوانین بین المللی بندر چابهار چون با خط مستقیم به قطب جنوب وصل میشه، کشور جمهوری اسلامی ایران جز به قسمت‌هایی از دنیا هست که میتونه در قطب جنوب پهلو بگیره و از شرایط علمی اونجا استفاده بکنه. ما هم قصد داریم این کار رو بکنیم.
زنده باد. ناخدا منم بپرسم از شما که همون پیشبینی، یعنی طبق پیشبینی شما انجام شد این ماموریت، یعنی باید 8 ماه طول میکشید، 220 روز طول میکشید؟ و سوال دومی که برای این به پشتوانه این سوال دارم، خیلی پرسیدن از طریق همین 3094 که چطور یک ناوگروه بدون سوختگیری میتونه سفر بکنه به دور دنیا؟
بله الان هر دوشو خدمت شما جواب میدم. اول سوال دومتون، ناو بندر مکران ظرفیت سوختگیری فوق العاده زیادی داره. ما طوری این ناو رو تجهیز کردیم به انواع مواد مختلف که در طول این مسیر هیچ مشکلی نداشته باشه. واقعا میتونست دو دوره دیگر هم بزنه. حالا این که سوخت هست رو کار خوبی هست، هیچ کسی سوال نمیکنه. مثلا پیازی که شما توی این ناو داشتین توی این 7-8 ماه سبز نشد یا سیب زمینیاتون خراب نشد. واقعیت اینه که ما تا یه جایی از مسیر که وضعیت یخچال‌ها خب اجازه میده و میشه نگه داشت میوه‌های تازه بارگیری کردیم، ولی از اونجا به بعد از میوه‌های خوش شده که در بازار موجوده و کمپوت‌ها و کنسرو‌ها و پودرها و قرص‌های به اصطلاح ویتامین کمکی استفاده کردیم برای دریانوردا، در این راه پیش‌بینی‌های خوبی شده بود و متخصصین تغذیه خیلی زیادی مثلا به ما کمک کردن که چگونه باید مثلا پودر وی ام پروتئین در این مسیر مصرف بشه. همینطور دیدید که شیرهایی در بازار هست که 6 7 ماه تاریخ مصرف داره. خب این شیرها بارگیری شد در طول مسیر، وقتی شیرهای معمولی اکسپایر شدن و تاریخشون گذشت، ما اینها رو جوشوندیم در دریا، ماست زدیم، دوغ زدیم و مسیر رو ادامه دادیم. خیلی کارا کردیم.
مسیر لبنیاتی هم اونجا راه افتاده بود دیگه.
بله، ما اونجا نونوایی داشتیم در ناو و هر چیزی که شما فکر بکنید.
اون سال اولام چی؟ که به هر حال طبق پیشبینی انجام شد دیگه.
خب ما وقتی یه همچین مسیر طولانی رو می‌خوایم بریم، باید بریم اون نقاط پرخطر رو اول تعیین کنیم که کجا هستش، پرخطرترین جا کجا هست. مثلا شما اگه با ماشین قرار باشه در یه زمستانی مثلا شمال بریم، پیش خودتون میگین فلان گردنه مشکل داره، من یه جوری حرکت بکنم که مثلا ظهر اونجا برسم، شب نباشه که یخ بزنه. در طول این مسیری که ما میرفتیم، هرن بسیار جای سختی بود، زیر شیلی نزدیک قطب جنوب و محل برخورد دو جریانات اقیانوس آرام و اقیانوس اطرس با امواج بالای 30 متر در گاهی از اوقات. بنابراین ما بهترین موقعیت آب و هوایی اون موقع رو برای خودمون پیدا کردیم، برنامه ریزی معکوس کردیم، رسیدیم به تاریخ 9 مهر 1401 که حرکت کردیم و دقیقا به موقع همونجا رسیدیم.
درست ناخود این نکته‌ای که وجود داره، شما گفتین که سعی کنیم همه چیز رو پیش بینی بکنیم. در مسیری که داشتید می‌رفتین، خبرهایی میومد که آمریکایی‌ها دارن شیطنت می‌کنن جلوی مسیر رو بگیرن، جلوی تردد شما رو بگیرن توسط کشورهایی که تو مسیر شما بودن. فرانسه اومد توی فکر می‌کنم کانال سوئز یه مقداری تحریم کرد شما رو
توی پولینزی.
بله، هم مکران رو تحریم کرد، هم دنا رو تحریم کرد که اجازه ورود رو نده و اجازه تردد رو نده. اما به فاصله چند روز بعدش عقب نشینی کردن و گفتن که میتونید عبور بکنید با رعایت قواعد بین المللی. تا چه اندازه فکر میکردید که بتونید این مسیر رو ادامه بدین؟ اصلا به مرحله رسید که ناامید بشید که بخواید متوقف کنید به خاطر فشارهایی که دارن مسافت بین المللی به ما وارد میکنن و بخواید برگردین؟ آیا واقعا لحظه‌ای بود که همچین فکری تو ذهن شما اومده باشه؟
ما برای هر کاری پلن ب هم داشتیم. بس. یعنی اگر اتفاقی میافتاد میدونستیم که کار بعدی ما چی هست.
یعنی فشار بین المللی هم پیش بینی کرده بودید؟
قطعا پیش بینی کرده بودیم. ما یه روشی داریم در سیستم های نظامی، بهش میگن بازی جنگ. معنیش این نیست که توی این بازی جنگ توپ یا گلوله شلیک میشه. این همین میزی که ما الان کنار هم دیگه هستیم، میشینیم یه طوفان فکری برقرار میشه و نفرات میگن اگه رفتیم اونجا اینطوری شد چیکار میکنیم، اگه اینطوری شد چیکار میکنیم.
همین ابهامات و سوالات مطرح میشه و براش پاسخ
داده میشه. یه سری پیوست ایمنی که انتهای اون دستورالعمل ماموریت دریانوردی زمینه میشه و همه این فرمایشایی که شما میکنیم و خیلی موارد بیشتر که واقعا طوری شد که اون دستورالعمل روز آخر باید چند نفر بلندش میکردن چون خیلی سنگین شده بود و توجیه کردن نفراتی که میخواستن برن دریا خیلی طول کشید. حق با شماست. موقعی که ما به سواحل شیلی رسیدیم، باید از کانال ماجلان عبور میکردیم و خب این اتفاق افتاده بود چون که بجز تحریم 40 ساله ما، آمریکا به طور ویژه دنا و مکران رو تحریم کرد. همه دنیا اعلام کردن، گفت هر کی به اینا کمک کنه و راه بده من تحریمش میکنم.
اینا فکر میکنن که ما برای گرفتن سوخت و مواد غذایی اینا بعد مثلا پلوگیری بکنیم، مثلا کمک بگیریم
مثلا، ولی وقتی دیدن واقعا نیازی نیست، خب ما رسیدیم به جنوب آمریکای جنوبی، کشور شیلی. کشور شیلی کشور عجیبیه، 3000 کیلومتر طولشه، 80 کیلومتر عرضشه و مثل مداد میمونه. اون قسمت پایینش یه کانالی داره، کانال ماجلان، که اقیانوس آرام و اطلس رو به هم وصل میکنه. وقتی ما رسیدیم اونجا، دیدیم دوتا از ناوشکنای این کشور اومدن به استقبال ما با عزت و احترام، ما رو از 300 کیلومتر کانال ماجلان عبور دادن، برای ما آرزوی موفقیت کردن و ما بعد از اون رسیدیم به جزایر فاکلند که سال 82 اگه خاطرتون باشه یه جنگی شد بین آرژانتین و انگلستان. خب از اونجا حتی به این جزایر نزدیک شدیم و بعد از اون ادامه دادیم مسیرمون رو، رسیدیم به ریو دو ژانیرو برزیل و هیچ تحریمی ندیدیم به خاطر اینکه 7 روز اونجا پهلو گرفتیم. جالب اینه
خیلی هم سر و صدا شد که اون چرا تو آرژانتین پهلو گیری کردن، به دولت آرژانتین فشار وارد شد که آقا زودتر اینا رو رد کنیم برن.
علتش این هستش که هفته قبلش آقای رئیس جمهور داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، اصلا در آمریکا بود و همون موقع ما رو تحریم کرده بودن و خب این اونجا بود، یعنی کاملا شنید بهتر از هر کسی دیگه قاعدتا میدونست که
این بود که حداقل رعایت
مثلا باید یه اتفاقی میافتاد. ولی حالا وقتی ما رسیدیم اونجا دیدیم بنادر بازه، قسمتی که ما باید پهلو بگیریم آماده است. و جالب اینه که عجب شانسی با این که ما وقتی رسیدیم اونجا دیدیم که اون روز 120مین سال شروع روابط ایران و برزیل هست، سالگردش هست و مراسم خیلی پرتمطراقی.
پس میتونم بگم یکی از کشورهایی که خیلی خوب از ما استقبال کرد خود کشور برزیل بود.
بسیار و
کشورهای دیگر هم میشه بفهمی که چجوری بود.
بله خب به هر حال شیری واقعا کمک کردش که ما از اون کانال رد شیم. اگر کمک نمیکرد قاعدتا ما باید میرفتیم پایین‌تر از دماغ هرن رد میشدیم. قاعدتا رد میشدیم، مشکلی نبود، ولی خب زحمت بیشتری بود. بعد اومدیم ریو دو ژانیرو، 7 روز پهلو گرفتیم، از اونجا بالاترین عرض اقیانوس اطلس رو انتخاب کردیم و تا برسیم به کیپ تاون در آفریقای جنوبی. خب اگه خاطرتون باشه ابتدای عرایزم عرض کردم که ما متوسط کل مسیر رو از نظر جوی حساب کرده بودیم که بهترین شرایط جوی باشه، ولی میبینیم این روزا هرچی هم که آدم حساب میکنه که وضعیت جوی مناسب باشه ولی یه اتفاقی یهو میفته، چون واقعا کره زمین وضعیت جویش بعضی موقع اونی که مثلا متوسط 50 سال گذشتهش بوده ممکنه که نباشه.
زنده باشه.
ناخدا اینو بپرسیم، شاید الان خیلی ها سوال براشون باشه که اصلا ناوگروه 86 از بندر عباس که راه افتاده رفته.
آفرین.
کجاها رفته؟
کجاها وایساده؟ توقف کرده؟ کجا پهلو گرفته؟
درست. خب ما توی برنامه ریزی های اولیه به این نتیجه رسیدیم که عرض کردم قسمتی که میخوایم از شمال قطب جنوب رد شیم منطقه خطرناک هستش، بنابراین بهترین منطقه آب و هوایی رو برای اونجا حساب کردیم که کی باید باشه. خب حتما توجه دارید که وقتی نیمکره شمالی میره به سمت زمستان، نیمکره جنوبی میره به سمت تابستان. علتش هم حرکت رقص محوری زمین هست که خورشید اون موقع در نیمکره جنوبی هست. ما دریانوردا میگیم میل خورشید در نیمکره جنوبی هستش، اصطلاح ما هستش. خب وقتی میل خورشید در نیمکره جنوبی باشه یعنی قطب جنوب تو 6 ماه روزشه و هرن باید در بهترین وضعیت آب و هوایی قاعدتا قرار داشته باشه. اونجا رو در اول تیر ماه قطب جنوب محاسبه کردیم، برنامه ریزی معکوس کردیم، به تاریخ 9/7 رسیدیم، 9 مهر ماه 1401 تاریخ حرکت ناوگروه. شاید بعضی جاها حالا شما بشنوید، ما عملیاتی ها، ما که از معاونت عملیات نیرو دریایی اومدیم، میگیم اینا 232 روز دریا رفتن، ولی خودشون میگن بیشتر، خانواده هاشون هم میگن بیشتر. میدونید چرا؟ علتش اینه هر یگانی که بخواد بره دریا اول باید بره یک سری تست های میدانی. اون تست های میدانی رو ما جزء عملیاتشون حساب نمی کنیم، اونا جزء دریانوردی فنی شونه.
درست.
ممکنه
درست.
یک ماه هم طول بکشه ولی ما حساب نمی کنیم. اینا رفتن اون دوره رو زدن،
یعنی این
اومدن.
220 روزی که ما الان داریم تو اخبار میگیم 220 روز
دریاییه،
ولی قبلش ممکنه یه ماه.
بله. چرا اینو عرض می کنم؟ به خاطر اینکه باید دستگاه ها تست بشن. بله. همه تست ها باید روی سامانه های مختلف انجام بشه، ما خاطر جمع بشیم بعد بره دریا. به خاطر این کار ما بهش میگیم ترایال یا آزمایشات میدانی. اینها این آزمایشات رو انجام دادن، اومدن و اعلام میکنن که ما این یگان رو آزمایش کردیم، اشکالی مشاهده نشد.
بعد تو این فرایند آزمایش و اینها خود بچه‌هایی که توی ناوگروه بودن اونا هم تستای بدنی نمیدونم مواسی کسی بود که رد شده باشه نتونسته
بله،
باشه
بله
بیاد.
از بین این خیلی عظیمی از ناوبران و کاربرانی که در نیروی دریایی بودن، یکی از مشکل ترین کارها انتخاب ترکیب اصلی بود که بخوان به دریا برن، مثل تیمای فوتبال که ترکیب بله. اصلی رو نمیکرد دارن. ما هم نفرات منتخبی رو باید به اصطلاح پیدا می کردیم. طبیعتاً یکی از کارهایی که کردیم پایش سلامت بود. همه نفرات پایش سلامت شدن. شاید ندونید کسایی که به قطب جنوب میخوان برن باید 4 تا دندون عقلشون رو بکشن، آپانتیسشون هم عمل کنن، چه سالم باشه چه خراب، چون توی اون مسیر ممکنه مکافات بشه و بالاخره اذیت میکنه. یه محقق روس در قطب جنوب این اتفاق براش افتاد، خودش آپانتیس خودش رو عمل کرده بود و در تاریخ معروف. ولی خب ما این کار بلا رو نیاوردیم سر ناو، برای خودمون ما پایش سلامت انجام دادیم و بهترین ها رو از نظر تجربه‌ای که قبلا داشتن انتخاب کردیم. البته 20% نفراتی که در این ناو گروه بودن دفعه اول بود که یه همچین کاری رو انجام میدادن. علتش این بود که خواستیم ترکیب با تجربه و جوان کنار هم باشن، حتما جواب
بدن. توی یه ناوگروه ببخشید یگانه، توی یه ناوگروه چند نفر هستن؟
این ناوگروه 352 نفر توش بودی کارش شروع کرد.
درست، یعنی بر اساس استاندارد این
بله استاندارد و اون ذخیره که ما در نظر گرفته بودیم دیگه، یه ذریبی رو در نظر گرفتیم که اگر هر کدوم از بچه‌ها مشکلی پیدا بکنه ما بتونیم اون رو برطرف کنیم. از طرف دیگه خب یه اتاق عمل فوق العاده مجهز رو در مکران پیش بینی کردیم، ICU، CCU، اتاقهای عمل، جراحان فوق العاده خوب، دکترای بیهوشی، یونیت های دندان پزشکی و یه کاری کردیم که در کشور خودمون هم خیلی کم هستش، سیستم انجماد خون اونجا گذاشتیم و برای نفراتی که اگه مشکل پیدا بکنن خون از گروه های مختلف منجمد کردیم، با طول مدت بالای 7 ماه در سامانه یخچال خودش قرار دادیم که اگه نیاز شد اون مایع بشه، دیفراست بشه و به نفرات تزریق شه. این یه کار. کار بعدی هم که کردیم نفرات رو به گروه های مختلف تقسیم کردیم و میدونستیم نفر الف اگر مشکل پیدا کنه کدوم نفرات میتونن بهش خون بدن.
زنده باد. دوست ندارم که از سوال قبلی غافل بشیم که چه بنادری توقف داشتیم و کجا پهلو گرفتیم. بپرسم بعد برگردیم به همون بنادر که پهلو گرفتیم، اینکه آیا حادثه دلخراشی هم داشتین؟
خب با وجودی که پایش سلامت به طور کامل بارها و بارها انجام شد، در نزدیک بمبئی یکی از پرسنل دچار حمله قلبی شد، اتفاقا سن و سالی هم نداشتش ولی شد و من خودم از دکترای خودمون در بیمارستان گلستان نیرودهی سوال کردم که چرا این اتفاق افتاد، مگه ما پایش سلامت نکرده بودیم؟ گفتن این نوعش نشون نداده بوده و واقعا بررسی‌ها همینطوری نشون میداد. و خب این آقا خیلی شانس آورد که در ناوبندر مکران این اتفاق واقعا براش افتاد، به خاطر اینکه به ثانیه دکترها رسیدن بالا سرش، اون کارهایی که باید انجام میشد احیاسازی‌ها انجام شد و خب نیروی دریایی هندوستان هم کمک کرد، ما این نفر رو به ساحل منتقل کردیم، کاملا حالش خوب شد، با هواپیما اومدش تهران، الان کنار خانواده‌اش.
آها الان حالشون خوبه.
بله.
خدا یه نکته رو توی اخبار نگاه کردم دیدم که حالا اون بحث کجا رفتیم هم بیادتون نره این موجز بکنیم، کسانی بودن که فرزندشون از دست دادن تو این ماجره، فرزند 12 سالشون رو چجوری این دوستان رو دوباره از نظر روحی تجدید قوا کردین برای اینکه برگردن اون مصیبت رو بتونن تحمل بکنن، به ماموریتشون ادامه بدن؟ آیا برگشتن اومدن ایران همون موقع یا این که نه به ماموریتشون دوباره ادامه دادن، یا مثلا فرزندشون به دنیا اومد؟
بله، اولین درسی که توی دانشکده افسری نوشهر دانشگاه دریایی به ما دادن این بود که گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند، آنکه او را غم جان است به دریا نرود. کار خاص خودش هستش و اصلا ما اینطوری آموزش میبینیم و اینطوری تربیت میشیم. اونایی که فرمودید ما در این نوع در نیرودایی خیلی زیاد داریم، خیلی ها هستن که دریا هستن، بچه هاشون دنیا میان یا یک کسی رو از دست میدن. اینها هم واقعا همین اتفاق افتاد و با همون روحیه کارشون رو ادامه دادن، کسی به کشور باز نگشت الا همین دیروز که همه با هم دیگه برگشت.
یعنی کسی جدا نشد، یعنی همین 352 نفری که رفتین، حالا منهای اون یک نفری که برگشت، با هم رفتین با هم اومدید؟
بله،
یعنی بنای اتحاد و همراهی و همدلی کنار همدیگه داشتن.
بله، اصلا ما رو یه جوری تربیت میکنن که اگر یه جایی بگیم میخوام برگردیم زیاد خوشایند دل خودمونم نیستش.
زنده باد. اون مسیر دریایی هم واسه ما روی
خب ما از بندر عباس که جدا شدیم، بندر بعدی بمبئی در نظر گرفته شده بود که عرض کردم 3 روز اونجا بودیم، یک نفر هم که کاهش پیدا کرد از اونجا ادامه دادیم، جاکارتا پایتخت اندونزی 5 روز اونجا بودیم و اتفاقی که از اینجا به بعد افتاد در تاریخ کاملا بی‌سابق و جزء اولین های این مسیر هستش، چرا که ما از جاکارتا جدا شدیم. اگه شنوندگان از این نقشه دنیا رو مد نظر داشته باشن، از جاکارتا حالا سلبس، پولینزی، میکرونزی، اقیانوس آرام اینها رو طی کردیم، رسیدیم پایین شیلی نزدیک قطب جنوب، از کانال ماژلان رد شدیم، اومدیم وارد اقیانوس اطلس شدیم، رسیدیم ریو دو ژانیرو. 120 روز دریانوردی پیوسته بدون پهلوگیری به هیچ جا و با موفقیت این قطعه مسیر رو رفتیم بدون هیچ گونه مشکلی، رسیدیم به ریو دو ژانیرو و دیدیم هیچ تحریمی اونها اسمی ازش نمیبرن و پهلو گرفتیم.
نخود داد پیام این ماموریتی که رفتیم پیامش صلح و دوستی بود. تا چه اندازه در این ماموریت موفق بودین و منافع جمهوری اسلامی در این ماموریت چی بود؟ چون من با امیر سیاری که صحبت میکردم میگفتن که در سالهای گذشته، شاید یک دهه پیش، ما منافعمون تو کشورهای تو دریا خیلی تامین نمیشد، همه میامدن مانور میذاشتن، ما نمیتونستیم بریم، ولی الان این توان رو پیدا کردیم. بفرمایید که دستاورد نهایی آنچه که ناوگروه 86 انجام داد رو به ما بگین چی بود؟ سپاسگزارم.
همینطور هستش. خدمتتون عرض کنم که ارگانهای دریایی ارگانهای گسترده‌ای هستن و به واقع کشور ما کشور دریایی هست، منتها چون پایتخت ما از آبها به دور هست شاید زیاد به این نکته رسیدگی نشده. ما یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتکش در جهان رو داریم، ابرقدرت هست برای خودش و هر نفتکشی که جابجا میشه و از مدل بزرگش حالا بخوام حساب کنیم بالای 330 هزار تن نفت رو داره جابجا میکنه، قیمتش فوق‌العاده زیاد هست و اگه آسیبی بهش برسه صدمه خیلی زیادی به کشور وارد میشه. به جز اون، کشتیرانی جمهوری اسلامی در نوع خودش در منطقه بی‌نظیر هستش با ظرفیت جابجایی فوق‌العاده بالا و اینها هر دو مثل گوهرهایی هستن که در دریا نیاز به محافظت دارن. امنیت هر دوی این شرکت‌ها و قسمت‌های دیگه قاعدتاً توسط یگان‌های نظامی دریایی باید انجام بشه. سال 1388 اولین کشتی ما در خلیج عدن روبوده شد و بلافاصله نیرو دریایی وارد شد، اون کشتی رو خیلی محکم برخورد کرد با دزدای دریایی، کشتی رو آزاد کرد، بگونه که من در معاونت خودمون میگم اون رئیس دزدای دریایی بعد از اون دیگه به کشتی‌های ما حمله نکرد. فکر کنم به نفرات دزدای خودش سپرده که اگه دیدی یه کشتی داره رد میشه، روش یه پرچمی داره که بالاش سبزه، وسطش سفیده، پایینش قرمزه، این یکی رو نگیرین، کشتی دیگر رو بگیرین، چون خیلی سریع و محکم میرسن و پسش میگیرن. در هر صورت بعد از اون همونطور که فرمودین شعار ما صلح و دوستی بود. ما کمک زیادی به کشورهای دیگه هم کردیم، کشتی هایی که آتیش گرفتن در منطقه دچار حریق شدن، دچار آب گرفتگی شدن و توسط دزدای دریایی روبوده شدن، تصاویرش هم توی تلویزیون دیدین، ما اینها رو گرفتیم به کشورهاشون پس دادیم و توسط سفارت های اونها نیروی دریایی تشویق شده و تشکر کردن که کشتی های اونها رو هم ما آزاد کردیم. ما به این قائل هستیم که کشتی های ما در هر مسیری در دنیا باشن، اونجا صلح، ثبات و امنیت برقرار هست، چون ما در طول تاریخ هیچ وقت مطامع استعماری نداشتیم و هیچ وقت پیش نیومده از اینجا بخوام بریم مثلا اونور دنیا دنبال این باشیم که یه جزیره‌ای بگیریم، چون خودمون در کشورمون به اندازه کافی همه چیز داریم.
کوتاه اینو بگم آقای یگانه ناخدا، فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه که میدونید یکی از بزرگترین نیروهای دریایی در جهان هست، مصاحبه کرد، گفتش که حضور ناوگروه 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش در اقیانوس‌های بین‌المللی نشانه اقتدار بالا و یک ابرقدرت بودن برای کشوری است که دارای این توانمندی است. امروز وارد باشگاه کشورهایی شدیم که میتونیم به صورت به جرئت بگیم که همرده با ارتش نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی روسیه و کشورهای دیگه هستیم. قرار هستش که به کجا برسیم در انتهای این مسیر؟
خب آرزوهای ما خیلی بلندتر از این هستش. اگه به شرایط فعلی قانع باشیم قاعدتاً از ظرفیت‌های جهانی عقب میمونیم. ما برای آینده ناوشکن‌های بزرگتر مد نظر داریم، یگان‌های پشتیبانی بزرگتر. خب از نظر تجهیزاتی که روی یگان‌ها داریم مثل رادارها، سونارها، موشک‌های سطح به سطح، موشک‌های سطح به هوا و الان ساخته شده در داخل و مرتب در حال ارتقا هستش و امیدوارم که این ارتقا به گونه ای ادامه پیدا بکنه که بازدارندگی اصلی خودش رو ایجاد کنه. یه تاریخ رو شما نگاه کنین، هر موقع ذره‌ای ما ضعیف شدیم در طول این 2000 خورده ای سال یکی پیدا شده که به ما حمله بکنه و اون موقع خیلی بیشتر از اینها هزینه کردیم، خیلی بیشتر از اینها تاوان دادیم.
بسیار عالی. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشون داد که تا چه اندازه صلابت داره، اونجوری که نیروی دریایی رژیم بعث عراق رو در طی چند روز کلا نابود کرد و چیزی ازش باقی نذاشت، این توانایی رو داره که از منافع جمهوری اسلامی در هر جایی که در این کره خاکی باشه بتونه دفاع بکنه. حضور ناوگروه 86 هم به نوعی پیام همین موضوع بود که منافع ایران در همه جای دنیا توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش قابل دفاع است. سپاسگزارم از شما. آقای یگان نوفری،
خواهش می‌کنم. متشکرم. من یه مقدار نگران حنجره ناخدام هستم چون الان پس از ما یه شبکه دیگه هم دعوت هم برنامه دارن.
خیلی سرش شلوغه و باعث افتخار بود که امروز در کنار یکی از سفیدپوشان نیروی همیشه قهرمان دلاور دریایی ارتش جمهوری اسلامی بودیم. داشتم می‌پرسیدم چرا لباس سفید در تابستان می‌پوشین، سیاه در زمستان؟ اینا یه کوچولو به ما میگین. و اینکه چرا اسمش دناست؟ چون من با آیه سیاری که صحبت کردم گفتن که هر اسمی برای هر ناوی که میذاری دلیلی داره.
ناو شکن‌ها عمدتاً اسامی کوه‌ها روشون هست دیگه، سهند، سبلان، دماوند، دنا، اینطوری به اصطلاح نامگذاری شدن. و ناوهای کوچکتر با تسلیحات هستن مثل خنجر، نیزه، اینطوری.
درست. سفید و سیاه هم نگفت.
سفید هم خب طبیعیه، برای تابستان نور رو منعکس میکنه. ما در مناطق گرمسیری خدمت میکنیم و اگه غیر از این باشه واقعا اذیت میشیم. در زمستان هم که لباس مشکی خورشید رو بهتر جذب میکنه.
ناوگروه بعدی اسمش مشخصه؟
الان ناوگروه 90 توی دریا هست و در دریای سرخ هستش. من از همینجا بهشون سلام میگم و در حال اسکورت نفکش های ما هست.
سپاسگزارم از شما که در این برنامه و در این استودیو حضور پیدا کردید. باز هم به شما و همه همکارانتون در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدا قوت میگم، خصوصا به خانواده های کسانی که در این ناوگروه نماینده‌ای داشتن، همسر، فرزند و یا اقوام دیگری. سپاسگزارم از شما.
خدا ممنونم، به همه سوالات ما پاسخ دادین، خستتون کردین.
نه خواهش می‌کنم، وظیفه‌مون بود. انشالله شما هم همیشه موفق باشید.
خدا حفظتون بکنه. به شما خدا قوت میگیم، به همه عزیزان و همکاران و همرزمان و همه افسران و کارکنان ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش گفتگو کردیم امروز به صورت حضوری در استودیو پخش رادیو تهران از صدای پایتخت، ویژه برنامه به خانه خوش آمدید با ناخدا یکم محمد گلبازگیر جانشین عملیات نداجا.